که در خدمت آیت الله عادی شیرازی هستیم. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. من وظیفه دارم که تشکر مردم رو در بحث‌های گذشته خدمت شما ابلاغ بکنم. و تعداد پیام‌ها زیاد بود. سپاس و قدردانی مردم از شما. بحث خیلی خوبی بود. ما موضوع کلی بحثمون انسان شناسی است و چندی است که آیت الله حائری در رابطه با انسان شناسی صحبت می‌کنن. هفته گذشته مشخصاً درباره عقل صحبت کردید و پیش از اون بحث ما این بود که اگر علم حاصل بشه و دانش و آگاهی بیاد اما عقل و خرد و ظرفیت وجود نداشته باشه، این دانش و آگاهی بلای جون انسان میشه. کما اینکه در رابطه با آلودگی هوا که صحبت کردیم، شما همین مثال رو زدید که آلودگی هوا دلیل و مسببش خود ما هستیم که این دانش و آگاهی و تکنولوژی که وارد شد رو نتونستیم ظرفیتی ایجاد بکنیم که ازش به شکل خوبی استفاده بکنیم و الان بلای جانمون شده آلودگی. و مثال‌های لطیف‌تری از همین دست شما زدید برای ما. ما سراپا گوشیم، ادامه بحث شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادعی در مسئله دین یک اشتباه استراتژی کرده. اموری هست در عالم که در یک زمانهایی ضروریه، در یک زمانهایی زائد و اضافیه، یعنی تاریخ مصرف داره، تاریخ مصرف پیش گذشت و حذف بشه. شبیه به این که پایه هایی رو نصب می کنن، رو سر اون پایه ها الواره هایی می گذارن، روی اون الواره ها قالب بندی می کنن، بعدش میلگرد و اون سیمای مربوطه‌شو به کار می‌برن، بعد بتن ریزی می‌کنه. خب این بتن یه ماده سنگینیه، برای که اینها رو نگه بداره این شمع کوبی‌های پایه‌های رو نصب کرد. بعد از اینکه بتن خودش رو گرفت، این پایه‌هایی که برای نگه داشتن قالب بوده اینها رو بر می‌دارن، قالب رو بر می‌دارن، اون سقف بتونی خودشو می‌گیره. بعضی آمدن عقاید دینی رو با این پایه‌های موقت اشتباه کرده. که انهو در اون زمانی که علم بشر کم بوده، بشر بی سواد بوده، با تلقیناتی نسبت به زندگی پس از مرگ، جهنم، بهش، بدبختی، سرنوشت بد، امثال اینها می آمدن، آنچه خوب بوده برای انسان به عنوانی که اینها بهشتی می کنه تو رو انجام بده، اینها جهنمی می کنه تو رو انجام نده. اما بعد از این که دانش انسان به جایی رسید که خودش بتونه خیر و شر خودش بفهمه، زشت و زیبای خودش بفهمه، بدون این که بخوان او رو تهدید کنن، خودش خوب انتخاب میکنه. از جهت عنوان میکردن دین برای بی سواد هاست، برای انسان‌هایی که علمشون به یه حد خوبی رسیده، این بکن نکن حلال حرام ها دست و پاگیره و بعد مدیریت حکومت ها رو ضعیف میکنه، به موقع نمیتونن تصمیم بگیرن. بعد نتیجتاً اون حکومت هایی که لائیکن این امر و نهی ها، این زشت و زیباها، این تقیدات رو ندارن، از موانع عبور میکنن. دیگرانی که حلال و حرام میکنن، زشت و زیبا میکنن، خوب و بد میکنن، هنوز از این مسائل فارغ نشده، میبینن از اونا عقب افتادن. و بعدم تفسیر میکنن علت عقب ماندگی جامعه های اسلامی مراعات همین مسائل بوده و علت پیشرفت کردن دیگران این بوده که هر چیزی که سبب پیشرفت میشه استفاده کنن، کار به حرفای حاشیه‌ای نداشته باشه. خب بشری کاری کرد واقعا، دین رو مثل شمک ورداشت از سر راه خودش. اما بحث امروزم با بینندگان عزیز اینه، آیا ما که شمعک ها رو ور می‌داریم از زیر سقف، وقتی بتون خودش رو گرفت ستون ها رو هم ور می‌داریم؟
نه، ستون ها سر جاش هست.
مشکل اینا اینه، ستون ها رو برداشتن. وقتی ستون رو برداریم چه میشه؟
میریزه
این سقف، نه، رو سر اهالی میاد پای. من میخوام به عزیزان عرض کنم به سلامتی این سقف رو سر هممون پایین آمد بدون هیچ دارو. حالا یکی یکی براتون ثابت میکنه و همه چیز ما رو از ما گرفته. خب ای این سخت بود، این ستونهای دین سر جاش بود و این سخت رو سر ما پایین نیمده بود، سالم بودیم، عدالت داشتیم. حالا که این سخت رو سر ما آمده، ببین چجوری داشت. کل جامعه عالم رو در نظر میگیریم، چشم و چراغ جامعه عالم سازمان ملل، درسته؟
بله.
شورای امنیت اینا هستن دیگه، که اگر بخواد جنگی واقع بشه بین قدرت های عالم، اینا پادرمیانی میکنن، آتش رو خاموش میکنن. در حقیقت آتش نشانیه جنگ ها هست. خیلی خوب. به پنج قدرت شما حق به تو دادید، بقیه این حق رو ندارن. دلیل حق به تو هم اینه که اینا قدرت دارن، قدرت هسته ای را، درسته؟
بله.
خب وضعیت عالم اگر 150 کشور 200 کشور هستیم، پنج کشور این قدرت رو دارن. خیلی مثل یه جلسه هستیم، دور هم نشستیم 150 تا 200 تا، 5 نفر کل تو دستشون. این بقیه افراد با تسلیم این 5 تایی باشن که کل تو دستشون، درسته؟
بله.
این جبی که ما توی زندگی میکنیم عدالته. یه وقتی ما به یک کسی به دلیل این که بهتر میفهمه یه حق رأی بالاتری میده، به دلیل آگاهی بیشترش، به دلیل این که او تجربه بیشتری داره. اما یه دفعه میگیم به دلیل این که قدرت هسته‌ای داره، به دلیل که مسلحه، به دلیل کل تو جنگشه. این یعنی چه؟ یعنی هر کس قدرت دارد حق دارد، درسته؟ این جامعه سخت رو سرش بایی نیمده، ما زیر این سقف له نشدیم. اینا میگن حقوق بشر، این فلسطینیا بشر نیستن. اینا خانه نداشتن، زندگی نداشتن، این آوارگی را الان ندارن. هر روز یک کشور بر اینا مسلط کردن، 20 تاشو گرفت، امروز 15 تا رو گرفت. کجا گرفت؟ اینا رو روبود، اینا رو اسیر کرد، اینا رو چه کرد؟ چی کار میکنه با اینا؟ کی بر این کارا نظارت میکنه؟ کی به اینها میگه چرا این کار کردی؟ چرا این کار؟ من میگم این تمدن شما اینجور سر همه عالم اومده پایین. این عدالتتون. اما امنیتتون، او دیگه چشم این روشن کرد، رو اینو سپید کرد. خیلی خوب، اهل عالم این سازمان ملل گرفته که جنگ نکنن، درسته؟ ای سازمان ملل نباشه که اینا استقاق میکنن. این سازمان ملل هر روز یک مخالفتی با ایش میکنن و این قاطعیتشو از بین میبرن. مثلا آمریکا وقتی میخواست حمله کنه به عراق، از شورای امنیت اجازه گرفت که ما نیازی نداریم به اونا اجازه میگیم. همینو ذلیل کرد. یعنی این یخی که عالم روش وایساده، اگر یه آب شد به سلامتی ما توی دره 20 کیلومتر عمقی پایین میافتیم. ما حالا در روی یخ زندگی میکنم تا تتمش که آب بشیم. این امنیتم. اون وقت چه وضعیت ما داریم؟ نه که از اول که قدرت به دست آمد آمدیم گفتیم به وسیله علم طرف مقابل رو باز داریم از تجاوز به خودم. خب شما که با بولدوزرتون وقتی میخواستید شمع رو بردارید، چوبا رو بردارید، داربست رو بردارید، ستون هم که برداشت، نتیجه چی شد؟ اون چیزی که انسانها رو از تجاوز به هم باز می‌داشت که عقل و دینشون بود. این عقل و دین رو شما رشدش ندادید. دین بهداشت عقله. دین میگه این کار عقل رو ضعیف می‌کنه، این کار عقل رو قوی می‌کنه. شما دین و عقل رو حذف کردید، نتیجهش اینه. علم میتواند به شما قدرتی بده که طرف مقابل خیال تجاوز به شما نکن، یعنی باز دارید طرف مقابل رو از تصور تجاوز به شما. و به این سلاتن هم میگید بازدارنده، یعنی بازدارنده طرف از تصمیم به تجاوز. این بهش میگید پیشگیریه، پیشگیری بهتر از درمان. خیلی خوب. اما بازداشتن خودتون از تجاوز و با چی دارید همچی چیزی؟ دانش میتونه انسان رو از تجاوز به دیگری بازداره؟ این کار عقل، کار دینه. یه همون ستونی که شما برداشتید پایه تمدن رو این بود. این سقف که آمد پایین نتیجه شد امنیتمون به این وضعیت تبدیل شده به مسابقه تسلیحات. چرا؟ چون شما میخوای طرف خیال تجاوز به تو رو نکنه و مرتباً در حال ساختنی، طرف مقابلم میخواد چیزی درست کنه تو خیال تجاوز به اون نکنی.
بله.
پس او میسازه، تم میسازی. پس در حقیقت ما افتادیم و تو این مسابقه تسلیحاتی شما. این مسابقه تسلیحاتی این فرجه زنده موندنا را از بین میبره. چرا؟ چون سلاحه هم قدرت تخریبش مرتباً بیشتر میشه، هم دقت و کاربردش، هم خرج گودش. یعنی یه وقت بود مثلا در هیروشیما بمبی انداختن که معادل 20,000 تن TNT میتونست عمل کن. حالا این چیه؟ در مقابل قدرتی که الان درست کردن هیچ. میزان دقتی هم که الان موشک‌ها دارن هیچ قابل مقایسه با اون وقت نیست. خب فقط ما به این هستیم که دری به تخته نخورد. خب این دیوانه که همیشه عالم پیش میمد. اون موقع که عهد عجر بود بشر میزد سرش سنگی به هم میپروند. حالا که بزنه به سرش چی میکنه؟ این امنیت ما، خطر این وضعیتی که دار، عدالتمون این، امنیتمون این، کرامت انسانی را ببینید با چجوری برای انسان ها احترام قائل. همین اندازه که شما برای 5 کشور یه حق به توی قائل بشید، برای 100 کشور، حتی یه کشور 100 میلیونی، هندوستان کشور 1 میلیاردیه حق به تو نداره. این اهانت به 1 میلیارد انسان نی؟ بقیه انسان هم مثل هم. این هم کرامت انسانید. عدالتتون زیر این سقف له شد. سقف رو سرش آمد پایین، متلاشی شد. امنیتتون به این روز نشست. کرامت انسانیتون به این روز نشست. میمونه آزادیتون و محبتتون. وقتی 5 تا کلت به دست توی جلسه هستن، بقیه غیر مسلحن و از ترس اونها باید هر چیز اونا وتو میکنن، اینا هیچی نگن، اینا آزادن، اینم آزادی. خب در چنین شرایطی اعتماد بین انسان ها هست که محبت بین انسان ها باشه. این بی اعتمادی بی محبتی میاره.
بله.
و من میخوام عرض کنم در چنین شرایط که تمدن روز ما چنین ویران کرده همه چیز رو، ما آثار یه تمدن جدید رو در این میبینیم. این 40 وقتی این 20 میلیون نفر برای زیارت آمدن، یک کار ناخواسته ای شد. ضیافت. مردم عالم از اون زیارت سر در نمیارن. چه گنجیه براشون. ولی از این ضیافت سر در میارن. وقتی این محبت رو می دیدن که مردم به این زائرها می کنن، نگاه کنید، این مردم تشنه محبت بودن، عراقی ها به ایرانی ها. درسته؟
بله.
یه حکومت ستمگر یه نفری رو آوردن رو کار که سالها این کشور با ما به جنگه. ببینید چقدر قشنگ به ما حرف می زنه. یعنی ذاتن مردم مسلمان عاشق مردم مسلمان دیگه است، اما جبرن با دیکتاتوری اینها رو به جون هم دیگه میندازن. یه روزی باشه که اون تمدن علم منهای دین جای خودش رو به علم به علاوه دین بده و این ستونهای دین و عقل بتوانند سقف بتونی علم و قدرت رو خوب حفظ کنند. و من اگه بخوام برای بینندگان یک تشبیهی بکنم، میگویم کسی که میخواد از چای آب بکشه به 2 چیز نیازمنده. دلوی که آب جیره داشته باشه و بندی که این دلو رو بالا بکشه. و باید یک تناسبی بین کشش بند و ظرفیت این دلو باشه. ما وقتی این بند رو میتابیم داریم ظرفیت سازی میکنیم. دین تابوندن بند عقل ماست. دین به ما ظرفیت خودبازداری میده. و اگر یک قدرتی تو عالم پیدا بشه که در این حال که به وسیله علم توان فوق العاده ای پیدا کرده، به وسیله عقل و دین بتواند خودش را از تجاوز به دیگران باز داره و سوء استفاده از قدرتش نکن. اگر یه تمدن اینجوری به وجود آمده، قدرت او موجب امنیت دیگران میشد، نه موجب سلب امنیت. ببینی؟ دین اگر در کنار علم آمد، اعتماد میاره، امنیت میاره. مسابقه تسلیحاتی نتیجه عدم اعتماده. عدم اعتماد نتیجه کم ظرفیتی نتیجه فعال نشدن عقل. فعال نشدن عقل به دلیل حذف شدن دینه. دین عقل انسان رو فعال میکنه. وقتی عقل فعال شد، هر چه قدرت هم بهش بدن ما تجاوز نمی کن. علی علیه السلام در خیبر رو کنده، قدرتش با قهرمان ها اینجوری برخورد کرد.
بله.
اما میگوید اگر حکومت بر آسمان ها علاوه بر زمین رو به من بدن تا به زور از دهان مورچه‌ای پر کاهی رو ظالمانه بگیرم، من این کار رو نکنم. این دقیقا معنای دینه، معنای از خدا ترسیه. و خدا این که من اخلاقم اینه و مؤمن اینه، اینو در سفر حج به ما به زبان مثال حرف میزن. میگه در حال احرام اگر مورچه‌ای از روی تو عبور میکند، حق نداری این طوری که در بیرون بودی اینو میتکوندی اینجا بتکون، اونو به پناهگاهش برس. اگر مگسی مزاحم تو میشد میتونستی بزنیش، الان نمیتونی این کار بکنی، با تحملش کن. چا میگی چرا؟ میگه تو بنده منی، ملک منی، اونم مخلوق منی.
بله.
مخلوق من رو ملک من داره راه میره، چه کارش داری؟ ای ملک تان تو بکن و ای تو ملک منی سب کن. ببینی؟ یعنی احرام، من در حال انا لله هستم، من دارم درک میکنم خدایا مال تو هستم. میگه ای مال منی، بذار مال من رو درابه. بله، ای اذیتت کرد از خودت میتونی دفاع کن. ای عقرب به سمت تو میاد، به تو ای حق رو دادم، موزی رو برخورد کن. اما خب این چیزی نیست. بوهای عطری رو میخوای استشمام بکن، میگه اگر تو میدانستی چه عطری در این احرام توست و بوی این عطر رو میشنیدی، دیگه نیاز به اون عطرها نداشت. موسی علیه السلام در این ایام که دوره اعتکافش بود و با عدنان موسی ثلاثین لیله هیچی نخوردم. دهنشو رب مسواک زد. ملائک گفتن یه عطری تو این دهن تو اونجوری، چرا؟ چون در حال ملاقات با خدا بود. درباره مسواک اقدر تأکید کردن که حضرت گفت لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالصلاه. مسواک رو برایشون واجب میکرد. اما نسبت به این که در مناجات با خدا بوده میگه یه عطر دیگری داشت. این که به محرم میگن عطر نزن، برای که با عطر خود تو بشنه.
خیلی خوب حاج آقا، موافقید یه بخش کوتاهی رو ببینیم و بیایم خدمتتون بحث رو ادامه بدیم؟ ممنون و متشکرم. بفرمایید.
ای آن که ز حق می طلبی راه نجات، راه نجات خواهی که نصیبی ببری از برکات، از برکات آنگه به مراد دل برسی از دل و جان، از دل و جان در شأن محمد، محمد بفرستی صلوات. ای آن که ز حق می طلبی راه نجات، راه نجات خواهی که نصیبی ببری از برکات، از برکات آنگه به مراد دل برسی از دل و جان، از دل و جان در شأن محمد، محمد بفرستی صلوات. اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم تصاویر زیبای مدینه النبی رو ملاحظه میکنید و در مفاتیح هم ما داریم زیارت رسول اکرم از بعید، از راه دور هم میشود حضرت رو زیارت کرد. اما اگر از همینجا عرضه بداریم که السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله و اشرف بریته، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، ما هم زائر رسول الله هستیم. و در اذن دخول امام رضا هم اینطور میخونیم که من شهادت میدم که تو سلام من رو جواب میدی، میبینی کجا ایستادم، صدای من رو میشنوی. و انکه حجبت عن سمعی کلامهم، ولی من به خاطر حالا گرفتاری های خودم صدای تو رو نمی شنوم، حجابی به وجود آمده که مانع شده من صدای تو رو بشنوم. ما صدای رسول الله و پاسخ او رو نمی شنویم، ولی قائل به این هستیم که زیارت از اینجا هم زیارت هست. و انشالله که ما روز به روز دلمون متوجه حضرت رسول و سنت و سیره او باشه و اونطور که او می پسنده و از امتش انتظار داره زندگی بکنیم. نکته قشنگی که آیت الله حائری فرمودن و شما هم استاد پیوند دادن بحث ها به هم هستید. فرمودید که گروهی گمان کردند که با تخریب دین میتونن به مقاصدشون برسن، در صورتی که این موجب گرفتاری بیشتر بشر شد و مثال هایی در این زمینه زدید که امنیت از بین رفت، کرامت انسانی مخدوش شد و عدالت آسیب دید. حالا گروهی دارن رسول الله رو هتک میکنن به گمان اینکه بدین ترتیب زخمی و خراشی و خدشه‌ای بر پیکر اسلام وارد کنند و مردمان دنیا به واسطه این پدیده پی ببرن به اینکه پس اسلام اینه، پس چقدر بده، و دوری بکنن از آموزه‌های اسلام. آیا میتونیم این بحث رو تطبیق بدیم بر مطلبی که شما بیان کردین؟
کاملا. هدف اونا از کاریکاتور کشیدن اینه که مسلمان ها یه برخورد خشنی با اونا بکنن، بعد اونا بگن اسلام دین خشونته، بعد راه ورود اسلام رو به خانه های خودشون ببندن و چند سالی از پیشروی اسلام جلوگیری کنن.
اگر پیشروی میکنه اسلام اونجا،
اسلام به دلیل پیشرویش که این کار میکنه چون اینها عناصر خشونت و ترور که از القاعده شروع شد، طالبان، سلفی، اخیراً داعش، نصره، اینها خانه امید مخالفین اسلامه. میگن با نوز گرفتن اینها در ذهن مسیحیت، در ذهن اهل کتاب، ام از یهودی، مسیحی، بودایی، اینجوری تدبیر کنیم که اسلام دین خشونته. بعد بودایی مسلمان رو تحریم کنه، مسلمان ها رو کشتار کنه، مسیحی همین کار رو بکنه، کلیمی هم که میکرد، و به وسیله این بازار خودشون رو گرم میکنن. طبیعتاً وقتی که این کاریکاتور رو میکشن اینجور نیست که مسلمان هایی که در اروپا هستن روزهای خوشی داشته باشن. کسانی روسری مسلمان رو از روسرش میکشن. چرا؟ چون عوامه چیزی نمیفهمه. این کاریکاتور کار خودش میکنه، کاربرد داره، آثار میبینه. یعنی با یک کاریکاتور کشیدن که مثلا 5 میلیون نسخه به چند زبان منتشر کردن، شما اگر ارتباط داشته باشید با مسلمان های اروپا میگن از وقت این طور شده تو خیابان آمدن براشون مشکله، خیلی رنج میکشن، موجب اذیتشون میشه. این چند تایی که کشته شدن تو برنامه های اونجا یا حرکت های ضد اسلامی اونجا میخوان عبور کنن برن، اینها پای کارشون رو کم فهمترین انسان ها میذارن و میخوان به وسیله اینها مسلمانها رو مهار کنن. این همون اشتباهی است که کلیسا میکرد. کلیسا کسانی که معتقد به کرویت زمین بودن یا معتقد به حرکت زمین بودن تهدید میکرد به انگیزاسیون، تفتیش عقاید و حتی اینا جهنمی هن و ما تو دنیا تو آتش جهنمی شدیم. آخری چطور شد؟ آفتاب که همیشه زیر هستین پنهان نمیمون، حقیقت خودش آشکار میکن. ببینی اینا میخوام بگن اینا ملت خشونت هن. این اربعین، این محبت و انسان ها به هم دیگه در مسلمان ها به هم کردن، آب میرزه روی آتشه. و من توصیم به عزیزانی که ناراحتن از این اهانتی که به پیغمبر اکرم شده اینه که محبتتون رو به دوستانتون بیشتر کن. وقتی یک پیروه این پیغمبرتون رو میبینی باش دست بگید، تو چهره ای او لبخند بزنید، او رو در آغوش بگیرید. این جواب اون کاریکاتوره که اونا وقتی میبینن مسلمان ها اینجور هم دیگر رو به هم محبت میکنن دهنشون آب میفته.
به نوع خونسا کردن توطئه اونهاست.
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یه وقتی میرسه که میگن ای کاش ما مسلمان بودی. من عروسم که از 2-3 سال بحث میکردن با پسرم به نتیجه نمیرسید تا آمد ایران. هنوز هم با هم محرم نشده بودن، میهمان ما شد. با بچه های ما معاشرت. این صفا و سادگی که دید که میرن از قضای همدیگه میخورن ایشونه
عامل جذب شد،
اعلام کرد من تصمیم خودم گرفتم. این صفایی که اینا با هم دارن
بسیار.
این صفا ما رو جذب.
یعنی
همونطوری که این قبول کرد 40 هم داره تو عالم همین کار رو میکنه
انشاءالله.